و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
بسیار تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر کتایون مرادی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی به بهانه خانه تکانی های آخر سال در رابطه با مشکلات ناشی از کار و فعالیت‌های بی‌رویه و بی‌سنجش و سنگین که ممکن است در زندگی تکرار شود صحبت‌های را با ایشان داشتیم که اشاره داشتند که وقتی کارها بدون رویه، بدون کدام دیسپلین و توجهات صحی و بهداشتی انجام شود ممکن است که دردها و مشکلات زیادی از جمله شایع‌ترینش دردهای مفاصل و بندهای استخوانی ایجاد شود، درگیری ستون فقرات ممکن ایجاد شود و ممکن است که مشکلات عضلانی ایجاد شود. در این ارتباط توضیحات مفصلی دادن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین با توجه به ضرورتش، مخصوصا خانم های عزیز که در آخر سال خانه تکانی ها پیش رویشان است. خانم دکتر مرادی اگه موافق باشین در این قسمت در رابطه با کمردردها و گرفتگی های عضلانی و ماهیچه‌ای کمرها و پشت که با میکارهای سنگین و غیر اصولی با وجود میایه صحبت بکنین که اینا چه قسم قابل کنترل است، چه کار باید برای بهبودی اونا کرد و واقعا اکثرا گرفتگی و سپاسم عضلانی که با وجود میایه ای آیا میتونه قابل پیشگیری باشه و میتونه یک مشکلات بسیار جدی تری را برای انسان با وجود بیاره؟
خب عاملی که میتونه ایجاد کننده این مشکلات باشه قبل از همه آسیب‌های قبلیه، بعد ضعف عضلاتی که توی قسمت ستون فقرات و مقطع شکمی داریم میتونه ریسک آسیب رو بیشتر بکنه. حرکات ناگهانی و چرخشی توی ستون فقرات میتونه باعث ایجاد این مشکلات بشه.
بله.
اما اگر فردی سالمه، سابقه قبلی درگیری ستون فقرات دیسک ها رو نداره، میتونیم با حالا بدون اینکه بررسی خاصی توسط پزشک متخصص نیازمند باشه، میتونه با عنوان گرفتگی عضلانی خودش تو خونه با استفاده از کمپرس های سرد و بعد از گذشت فاز هات کمپرس گرم واسه بهبود علائم بشه. و بله، همچین چیزی وجود داره، گرفتگی عضلانی با فشار ممتد و زیاد ممکنه ایجاد بشه، اما در مواردی بهتر توسط متخصص معاینه بشه. مواردی که آسیب زیاده، درد شدیده، بیمار سابقه قبلی مشکلات ستون فقرات یا تکرار پشت سر همه این مشکلات، ما توصیه میکنیم حتما توسط متخصص مربوطه معاینه و بررسی بشه.
درست، متشکرم خانم دکتر. برای حفاظت از کمر و مهره‌های کمری و آسیب نخوردن و پیشگیری از کمردردها هم اگر لطف کنین یک توصیه های را بفرمایین، چون خانم ها یا گای آقایان در خانه، در بیرون، به خصوص در امی خانه تکانی ها گای یک قسمت از یک کمد یا الماری یا میز یا دیوار یا کدام شیشه و کلکین و پنجره را اینا با یک وسیله به طور مکرر ایره میخواین تمیز بکنن، پاک بکنن، یا چیزی را که بالاتر از قدشان قرار داره خودا میکشن که او را پاک بکنن. اینمی کارها در این زمینه اگر معلومات بتین که چی خطرهایی داره و چی توصیه هایی دارین ممنون میشه.
از کلام خدمتون جسم سنگین رو چطور باید درست بلند بکنن و اینکه چیزی هم که مهم هست، فاصله هایی و تایم هایی هستش که از اون عضو کار میکشیم و بهش فشار وارد میکنیم. توصیه ما اینه که بیشتر از نیم ساعت تا 45 دقیقه کارمون رو طول ندیم، از بازه های زمانی مختلف استفاده بکنیم.
بله.
زمانی رو که صرف میکنیم برای نظافت منزل یک بازه طولانی باشه، قرار نیست کل منزلمون رو توی یک روز یا دو روز تمیز بکنیم. توصیه ما اینه که در طول روز دو یا سه بار 45 دقیقه کار انجام بشه و بیشتر نباشه که فشارمون رو کمتر بکنیم. در ستون فقرات گردنی چیزی که برای ما مهمه، وقتی میخوایم پرده‌ای رو نصب بکنیم یا شیشه‌ای رو تمیز بکنیم، بهتره همسطح گردن ما همسطح با جایی باشه که میخوایم کار بکنیم. قرار گرفتن گردن توی وضعیتی که خیلی به عقب رفته یا شونه‌هایی که خیلی بالا قرار میگیره در طولانی مدت آسیب رو اعمال میکنه. حتما باید بعد از چند دقیقه قرار گرفتن گردن تو وضعیتی که خیلی عقب قرار داره، باید بهش استراحت بدیم و به وضعیتی که در حالت استراحت برش گردونیم و دوباره اگر قرار ازش کار بکشیم بعد از استراحت باشه.
بله.
ولی باز هم توصیه ما اینه که همسطح با جایی که قرار کار بکنیم قرار بگیریم که گردنمون توی وضعیت نامناسب قرار نگیره. در مورد کمر هم گفتم که حرکاتی که ناگهانی باشه، چرخشی باشه، میتونه آسیب رو بیشتر بکنه. بلند کردن جسم سنگین یا زیاد خم شدن هم آسیب رو بیشتر میکنه. روشی که برای کاهش فشار در ستون فقرات کمری هست اینه که اگر ایستاده کار میکنن، سعی بکنن یک چهارپایه که 20 تا 30 سانت ارتفاع داره رو زیر یکی از پاهاشون قرار بدن که مفصل لگن و زانو یکم در حالت خمیده قرار بگیره. در این وضعیت فشار روی ستون فقرات کمتر میشه.
دکتر صاحب، آیا برای جلوگیری و وقایه از مشکلات برای تقویت و آمادگی بدن در همین شرایط شما بعضی ورزش ها و بعضی حرکات بدنی و جسمی را توصیه میکنین؟ ممکن است مفید باشه برای خانم ها و آقایان؟ البته خب از طریق رادیو بیان حرکات و بعض کارهای ورزشی را سخت است که منتقل بکنیم، ولی میخوایم اگر حتی امکان ممکن هست یک توصیه های را در این زمینه بفرمایین.
اولا توصیه اینه که از کارهای سبکتر شروع بشه که یکم بدن گرمتر بشه و در وضعیت مناسب برای کارهای سنگینتر قرار بگیره. و بین این کارها بله، ورزش رو هم توصیه میکنیم. فقط این انجام این ورزش ها مربوط به دوران کار کردن ما نمیشه. حتما توصیه میکنیم که قبل و بعد این دوران هم ورزش رو ادامه بدن. برای تقویت، برای مشکلات ستون فقرات، تقویت عضلات اطراف ستون فقرات و عضلات شکمی و اصطلاحاً عضلات کور که عضلاتی هستند که تقویت کننده وضعیت عمومی اسکلتی عضلانی بدن هست، تقویتشون برامون مهمه.
بله.
حقیقتش الان اگر بخوام با جزئیات بگم که شنوندگان عزیز متوجه بشن سخت هستش. میتونن از مرکز فیزیوتراپی آموزش ورزش‌ها رو به صورت درست یاد بگیرن، میتونن از اینترنت با سرچ خیلی ساده نوع ورزش مناسب رو انتخاب بکنن. ولی عرض کردم تقویت عضلات اطراف ستون فقرات و عضلات شکم مهمترین ورزش‌هایی هستن که ما توصیه می‌کنیم.
بسیار تشکر خانم دکتر مرادی از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، بحث جدید نمیتونیم شروع بکنیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم ممنون و سپاس به خاطر همراهیتان، مخصوصا از خانم های عزیز که انشالله این بحث ها مورد توجهشان قرار بگیره. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
من چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ بگیم.
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان طعم خوشبختی، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
به عنوان یک جورنالیست تازه کار، کار خود شروع کرده بودم. سعی میکردم نظر رئیس خود جلب کنم تا در او شرکت خبری بمانم. بعد از مدت رئیسم به من اعتماد کرد و یک کار خبری با عهده من ماند. از من خواست تا با سراغ مرد بسیار پیسه‌داری برم و همراهش مصاحبه کنم. من تا صبح بیدار ماندم و فکر میکدم. سوال تر کده و نوشته میکدم. اما هنوز مطمئن نبودم چی سوالای میتونه یک آدم پیسه‌دار به چالش بکشه.
خوبی اولین ماموریت خودت به حیث یک جورنالیست است. ببینم که چی میکنه دیگه. تو بچه لایق هستی. از این خاطر من این ماموریت به خودت و الا خودت میفهمی که نفرهای دیگه هم هستن.
تشکر رئیس. من واقعا تشکر میکنم که به من اعتماد کردین.
فقط نکات وجود داره که من قبل از رفتن میخوایم اونا رو به خودت گفته باشم.
مشنا رئیس. گوش هستم. بله.
نکته اولی است که یادت نرو. یادم بسیار مصروف است و ما با سختی تانستیم که یک وقت مصاحبه بگیریم.
اجازه است یادداشت کنم؟
میتونی یادداشت.
خب مصروف است. بله.
بنان یادت نرو که سر وقت بری. زمان وقت. برای آدم بسیار مهم است. ایره کل که میگن که بسیار مهم. سر وقت خودش حساس است.
بچشم رئیس. اوشم است. دیر نمیکنم.
خوب است.
اولین مورد. بله. مورد دیگم؟
مورد دیگه که خیلی مهم است که در تمام سوالایی که پرسان میکنه هوشت باشه که همه چیز با رعایت احترام و ادب باشه که سرش بد نخوره.
رعایت احترام و ادب. بله رئیس. یادداشت کردم. مطمئن باشن به خاطرم میمانه.
دیگه باقی مسائل میمونم برای خودت که ببینم که خودت چی میکنه.
همین دو مورد بود رئیس؟
این دو مورد کلی بود که گفتم رعایت شه.
بچه‌شون، هرچی شما بگین نمیخواین سوالایی که ترک کردم ببینن. بله؟
نه حاجت نیست. من به خودت اعتماد کامل دارم. میدونم که سراغ بهترین موضوعات و بهترین سوالا رفتیم.
جور باشن. تشکر میکنم که بازم به من اعتماد کردن، مرا رای کردن. تشکر. رئیسه.
بعد از انجام مصاحبه وقتی که همه چیز رو تنظیم کردی
خب.
و او وقت کار نایی رو بیار تا ما بخوانم پیش از نشر.
بچه شم اولین نفره که این مصاحبه رو میخوانه خودتان هستن رئیسه. اولین نفر قول میتون.
برای آرزوی موفقیت میکنم مایک عزیز.
تشکر تشکر. با اجازتان کار نداره؟
میتونی بری.
همون قسمی که رئیس صاحب گفته بود صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم. باید رقم یک آدم حرفه‌ای عمل میکردم. یک حرفه‌ای همیشه سر وقت دواده خود حاضر میشه. نیم ساعت زودتر رسیدم. از همین خاطر کمی دمو اطراف قدم زدم تا ای که این نیم ساعتم تیر شوه. در این مدت سوالا را چند دفعه مرور کردم. راستش کمی استرسم داشتم.
بسیار خوش آمدید.
زنده باشن. من مایکل واتسون هستم آقا. تشکر میکنم که دعوت نشریه ما را قبول کردین.
آقای واتسون بسیار خوش آمدین. خواهش میکنم. باعث افتخار ما است که با نشریه شما مصاحبه میکنم. راستش من از خوانندگان نشریه خودتان هستم.
چقدر خوب از راستی؟
بله نشریه فرهنگی خوبی است.
بازم تشکر. خب اگه حاضر هستن بریم سراغ سوالات.
من حاضر هستم. میتونین شروع کنین.
جناب آقای جرالد، من به موضوعات زیاد فکر کردم.
بله.
همه آدما فکر میکنن آدمای پیسه‌دار خوشبخت هستن.
بله بله.
اما من حال میخوام این سوال از شما پرسان کنم. آیا احساس خوشبختی میکنن؟
سوال جالبی است. برای که جوابتون باید یک داستانی را برای خودتون تعریف کنم.
خواهش میکنم مشنوام.
آقای واتسون.
بله.
من اوائل فکر میکردم خوشبختی در جمع‌آوری ثروت است. هرچقدر پیسه‌دارتر باشی خوشبخت‌تر هستی. اما بعد از مدتی فهمیدم اشتباه میکنم، چون احساس تنهایی و افسردگی داشتم.
خب بله ادامه بتون لطفا.
بعد از او فکر میکردم خوشبختی در جمع‌آوری چیزای کمیاب و ارزشمند هستم.
بله.
از همین خاطر شروع کردم با جمع کردن چیزهای نایاب و ارزشمند.
آه خدای من، ای دیگه چیز؟
ای؟
خب بله معلوم.
معلوم نیست چی است؟ یک تابلوی بسیار ارزشمند است.
وای وای، این تابلو رو چند خریدی جرار؟
گوش کو ماری، این تابلو متعلق به قرن 16 است. توسط یک نقاش هلندی بسیار ناشناخته کشیده شده. در این تابلو برای اولین بار استفاده از خطوط و سایه و بعد بخشیدن به اشیا استفاده شده.
های بابا، این چتیات چی است که تو میگی؟ میگم چند خریدی؟ یعنی قیمتش چند است؟
$1,000,000.
تو چی گفتی؟ گفتی $1,000,000؟
$1,000,000.
یعنی تو $1,000,000 دادی رو گرفتی؟ برای تابلوی که فقط چند تا سیب است ها؟
قیمت است؟
های بابا، معلوم دار است که قیمت است. خدای من، خیلی گران خریدی. خانه رو سعی کن پر شده از این چیزای بی اهمیت گران قیمت. چی کنیم اینا را؟
اینا بی اهمیت نیستن عزیزم، کلشان عتیقه هستن.
آها، یه عتیقه ها با چه دردی میخورن. آله جمع کردی که چی کنی؟ میخوایی که موزیم درست کنی امرای از اینا؟
فکر بدی هم نیست موزیم. فکر خود جور میکنم.
فرض کن که موزیم هم جور کردی که باز چی شبه؟ چی کار کنی امرایش؟
یه علاقه مزماری.
بس کجرا ببین چطور پیسه رو میگیری حرام میکنی خرجش میکنی.
حرام میکنم؟ حرام نمیشن سعی کنم. میال یک کلکسیون از اشیای کمیاب دارم.
ای خدا، گپ زدن امروی تو اصلا فایده
نداره.
کاملا بیفایده است.
ماری کجا میری؟ ای ای، تابلوی دیگه ای که خریده بودم ندیدی آخر؟
Thank you.
بسیار جالب بود جناب آقای جرالد. خب بعد چی کردن؟
من همه قسم بجم کردن چیزهای کمیاب ادامه میدادم، اما هیچ علاقه به او اشیا نداشتم.
علاقه نداشتم؟
نه.
خب خب
درست است که برای هر کدام از اونها پیسه زیادی خرج شده بود.
قطعا بله،
اما من یک بار هم سونشان سعی نمیکردم. میماندمشان در خانه و در قفل میکردم.
میشه پرسان کنم بعد از او چی کردن جناب آقای جرالد؟
راستش بعد از او هم حس کردم یک چیزی در زندگی من کم است.
خب
دنبال آرامش و خوشبختی بودم.
عجب عجب.
این دفعه فکر کردم خوشبختی دیگه است که کار کلانی را انجام بدی.
چه جالب. پس منظورتان از کار کلان چی میتونه باشه؟ بله
انجام دادن پروژه های کلان دیگه.
خب 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 متوجه شدم. بله
فکر میکردم انجام دادن این کارها به حس موفقیت و خوشبختی ربط داره و آدم خوشبخت میسازه.
پس شروع کردن به انجام پروژه های کلان.
درست است. یک مکان تفریحی خیلی کلان خریدم.
جالب شد.
در شرکت های کلان سرمایه گذاری کردم، منتظر بودم سود کنن.
خب بعدش؟
بعدشی که من در سود و ضررشان شریک بودم، از همین خاطر مشورت میکردم در کجا سرمایه گذاری کنم.
درست است. بله مشورت بجایی بود. خب
بعد از مدتی سود زیادی نصیب من شد. وقتی در مرکز تفریحی خودم راه میرفتم احساس غرور میکردم، ولی همه اینا موقتی بود.
خدای من جناب آقای جرالد، باز هم موقتی بود؟
بله درست است. آقای واتسون، او چیزی که من دنبالش بودم اتفاق نمیفتاد.
چه جالبه. خب بعد از او چی کردن جناب آقای جرالد؟
چایتان نوشیان کنین، یخ شد. باز براتون تعریف میکنم.
بچشم تشکر. شما میل کنین بفرمایید.
بعد از او فکر کردم داشتن خوشبختی یک چیز دست نیافتنی است. با پیسه نمیشد خوشبخت شد، میشد راحت زندگی کرد. رفاه چیز خوبی است.
بله.
اما باعث خوشبختی نشد. باز هم در زندگی چیزایی است که تو را خفه میسازه، چیزایی است که بخوای اما نتانی به دستش بیاری.
بله خب
میدونی مایک، همه چیز در پیسه خلاصه نمیشه.
درست است جناب آقای جرالد. هدف ما از این مصاحبه اینمیست که میخواییم بفهمم چه چیزی غیر از پیسه میتونه یک آدم پیسه‌دار خوشبخت کنه.
میفهمی مایک؟
بله.
من دیگه از این که مدام سراغ کارهای جدید بروم مانده شده بودم، از همین خاطر دست به اقدام جدید نزدم. تا ای که یکی از روزها که در خانه ششته بودم، زن ماری به اتاقم آمد.
چی کار میکنه جرالد؟
میبینی که ششتمو بیرون سعی میکنم.
راستش یک چیزی هم میخواستم.
پیسه به کار داری؟
نه پیسه نه.
اگه جایی میخوای بری من یه حوصله ندارم، بهتر از خودت تنها بری. اصلا با دوستایت برو.
نه بابا، ما که گپ از جای رفتن زدیم، جایی هم نمیخوایم برم.
خب کار چی هست پس؟
راستش یک نفر که آسایشگاه داره و از معلولین مراقبت میکنه امروز زنگ زده بود.
خب
البته به من زنگ زده بود، نمیفهمم شماره من از کجا پیدا کرده بود. میخواست بفهمه که ما میتونیم به مرکز اونا کمک کنیم یا نه.
راست میگی؟ خدای من چه کمکی؟
مثلا یک مقدار پیسه میخواستن برای خرید چوکی.
چوکی؟
بله درست شنیدی، چوکی. آخه میفهمی که چوکی افراد معلول با چوکی دیگه فرق میکنن، مثلا کم قیمت‌تر هم هسته. میتونی با اونا کمکی که بخواین چوکی بخرن بکنی؟
خدای من، من هیچ حوصله ندارم.
او جرالد، وقتی من هر وقت گپ زدم میگه من حوصله ندارم.
آلی حوصله ندارم دیگه.
دوستان عزیز، شما می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. من زکریا حسینی هستم. چند روزی همکارمان آقای سروری حضور ندارن، بنده خدمتگزار شما عزیزان خواهم بود با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. نگرانی های تازه روسیه در مذاکرات صلح افغانستان و موفقیت قاریان افغانستانی در 37th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم. خب، موضوع صلح افغانستان، مذاکراتی که در حال انجام است، همچنان بزرگترین و مهمترین خبر در افغانستان دنبال میشه. خبرگزاری تاس روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که روسیه قصد دارد تا یک کنفرانس را درباره افغانستان اواخر ماه جاری میلادی در مسکو برگزار کند. در همین حال حمید تهذیب، یکی از معاونین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز گفت دولت کابل نیز در کنفرانس بین المللی افغانستان که 28 هوت در مسکو برگزار میشه شرکت خواهد کرد، اما سطح مذاکرات هنوز مشخص نیست. وی گفته رایزنی ها در دولت کابل برای تصمیم گیری درباره شرکت در این کنفرانس ادامه دارد. با توجه به نشست قریب الوقوع مذاکرات صلح در مسکو که قرار است برگزار شود، این مسئله واضح است که دولت افغانستان از هر گونه تلاش برای ایجاد صلحی با دوام در این کشور استقبال می کند. این سخنگو تاکید کرده دولت کابل تلاش های کشورهای چون امریکا، ترکیه و روسیه را درباره صلح افغانستان به رسمیت می شناسد. در همین حال و در حالی که تلاش هایی برای به دست آوردن یک توافقنامه صلح در افغانستان ادامه دارد، روسیه اعلام کرده که از ادغام طالبان در دولت موقت افغانستان حمایت می کند. از پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل منطقه، پرسیدیم که در شرایط حاضر مواضع روسیه را در قبال مذاکرات صلح افغانستان، به خصوص در رابطه با دولت موقت، چگونه ارزیابی می کند. با هم بشنویم.
ببینید، واقعیتش اینه که هم روسای تر دارن، همون چیزی که شما اشاره کردی که در مسکو یک هفته آینده به صلاح جلسه بزرگی رو برگزار میکنن که همه طرف ها تقریبا درش حضور دارن، هم کشورهای بزرگ، هم کشور همسایه افغانستان، هم طالبان، هم دولت. در واقع این یه طرحیه که روسا دارن پیگیری میکنن. یه طرح دیگه همون پیشنهادیه که آقای بایدن داده به افغانا و تحت عنوان شریک سازی طالبان در قدرت در واقع یا دولت فراگیر، اون هم در راستای همین مسئله هست و صحبتایی که آقای خلیلزاد داره میکنه تو منطقه کرد و الان دارن دولت بررسی میکنه که قرار ظاهرا یه چیزی مثل کنفرانس بره اول در ترکیه، مثلا آنکارا، پایتخت ترکیه عملیاتی بشه. این دوتا تر واقعیتش در جاهایی خیلی به هم نزدیکن. حالا اینکه چه اتفاق افتاده که روسا و امریکایی‌ها طرحهایی رو در ارتباط با افغانستان مد نظر قرار میدن که تا حدی به اصطلاح اون رقابت‌های قبلی رو کنار بذاره، برمیگرده به شرایط کل منطقه. در نظر من شرایط منطقه الان به گونه‌ایه که نیاز هست که امریکایی‌ها و روسا و تا حدی چینی ها هم در جایگاه سوم، اینا بیان و یه تصمیم گیری بکنن راجع به مسائل منطقه‌ای که این مسائل منطقه‌ای رو به نوعی اگر نتونن کاملا حل و فصل بکنن ولی کاهش بدن. تو این راستا راستش بخوای برداشت من اینه که یه معامله‌ای داره صورت میگیره بر سر کشورهایی که به نوعی هم امریکا به صلاح نظر داره، هم روسا نظر داره. این معامله احتمالاً در سوریه و منطقه خاورمیانه روسا دست بالاتر دارن و سعی میکنن که امریکایی‌ها رو قانع بکنن که نیروهاشون از سوریه ببرن بیرون، ولی خودشون اون پایگاه‌های نظامی رو در اختیار داشته باشن. و از این ور مشکل افغانستان برای امریکایی‌ها هست و امریکا احتمالاً با روسا داره چکوچونه میزنه پشت پرده که یه راه حلی پیدا بکنن، هم یک معامله بکنن سر اصطلاح مسائل منطقه افغانستان و سوریه و عراق و جاهای دیگه. این اتفاق داره میفته. اگر در ارتباط با افغانستان این قضیه رو ببینیم، به نظرم میاد که هر دو تا قدرت به یک نتیجه رسیدن و اون اینه که افغانستان اگر دخالت خارجی درش برطرف بشه، یعنی کسی دخالت نکنه، چه قدرت‌های بزرگ چه قدرت‌های منطقه‌ای، افغانستان میتونه به صلح و ثبات برسه و راهش هم اینه که طالبان و دولت کنونی بتونن با هم یه جمع‌بندی برسن و یه دولت به اصطلاح انتقالی یا موقت تا زمانی که انتخابات بشه، بعد هم قانون اساسی اصلاح بشه و یا تغییرش بدن و هر شکلی نحوه اداره کشور هم روشن بشه. اینا مسائلیه که به نظرم در پشت پرده در اتفاق میفته. اگر این اتفاق بیفته، افغانستان برمیگرده به دوران ظاهرشاه که نسبت به قدرت خارجی بی‌طرف بود. اگر بی‌طرفی افغانستان، هم روسا، هم چینیا، هم امریکایی‌ها و اروپایی‌ها و هم کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران و پاکستان و آسیا مرکزی و هم کشورهای صاحب نفوذ مثل هند، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، امارات، اینا به رسمیت بشناسن و تعهد بکنن که کسی دخالت نکنه، به نظرم میاد که زمینه برای حل و فصل کنونی مشکل افغانستان تا حدی آماده میشه. البته باید در نظر بگیرید که ما داریم در ارتباط با افغانستان صحبت میکنیم که هنوز در اشغال خارجیه، که 40 سال گذشته دو تا اشغال رو پشت سر گذاشته، جنگ‌های داخلی رو پشت سر گذاشته و مسائل متعددی که در این کشور وجود داره.
خب تحلیل محترم ملازهی بود. ایشان هم اشاره کردن به نشست دیگری در ترکیه پیرامون صلح افغانستان. وزیر خارجه ترکیه هم اعلام کرده که قصد میزبانی دور جدیدی از مذاکرات صلح افغانستان را در آوریل سال جاری میلادی در استانبول داریم. در ادامه از پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل منطقه، پرسیدیم که آیا ترکیه میتونه نقش مهمی در قبال مذاکرات صلح افغانستان داشته باشه؟
ببینید، ترک ها واقعیتش اگه بخوایی در افغانستان خودشون رو در موقعیت میبینن که میتونن یه نوع میانجیگیری هم بکنن. این معنا که تو اون نگاه به اصطلاح اخوانی و عثمان و عثمان گرایی که در ترکیه حزب عدالت و توسعه و شخص داره، اردوغان داره، به هر حال معتقدن که مناطق به اصطلاح آسیایی ترک زبان به یک نوعی در اون چارچوب نگاه عثمان گرایی اینا میگنجن و از اون طرف نگاه اخوانیشون هم مدعی هست که یه الگوی اسلامی قدرت رو بر اساس دیدگاه اخوانی در اختیار دارن. خب طبیعتاً افغانستان از این زاویه که بخشی از جمعیت ترک‌تبار در افغانستان زندگی میکنن مورد توجه ترکیه هست و از همین زاویه من فکر میکنم که شرایط داره آماده میشه برای اینکه به جای قطر ترکیه رو امریکایی ها مد نظر دارن، چون ترکیه هم در واقع یک کشور اروپایی هست و غربیه و جزء ناتو هست و هم یک کشور مسلمان خاورمیانه هست و از این زاویه من فکر میکنم که ترکیه جایگاه نسبتا مهمی داره. البته رقابت ها هم در منطقه وجود داره، این اینطوری نیست که دست ترکا کاملا باز باشه، ولی در هر حال ترکیه در موقعیتی هست که بتونه جایگزین بن اول بشه و اگر قرار باشه که یه توافق داخلی منطقه‌ای و بین المللی بر حال مسئله افغانستان پیش میاد، ترکیه به نظرم میتونه کمک کنه به این زمینه.
افکار عمومی در افغانستان انتظار داشتند پس از آغاز مذاکرات صلح روند خشونت‌ها در این کشور سیر نزولی داشته باشد، اما بالعکس طی چند ماه گذشته به خصوص سطح خشونت‌ها در افغانستان افزایش پیدا کرده که این موضوع نگرانی‌های زیادی را در میان مردم افغانستان ایجاد کرده، از جمله در رابطه با انفجار شدیدی که در هرات ما شاهد بودیم. گفته میشه در اثر این انفجار دست کم 8 نفر کشته و 47 نفر دیگر زخمی شدند. برای اینکه جزئیات بیشتر از این انفجار کسب اطلاع بکنیم، همکارمان آقای محمدی، بله، اشاره دارن که پشت خط هستن، میخوایم با ایشان صحبت بکنیم. آقای محمدی سلام بر شما، میشنویم آخرین جزئیاتی که از انفجار مقامات اعلام کردن، بفرمایید.
بله سلام، نظر شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. مردم هرات در غرب افغانستان شب گذشته را به یک شب بسیار وحشتناک سپری کردند. انفجار مهیبی که در ناحیه 14 شهر به وقوع پیوست، میشه گفت که تمامی نواحی شهر لرزان، شیشه‌های منازل فرو ریخت و خواب مردم را پریشان ساخت. خیلی از شهروندان خب به دلیل اینکه بدونن وضعیت اتفاق از کجاست و در کجا اتفاق افتاده، از خونه‌هاشون حتی بیرون شده بودن و در بیم و حراس این مسئله بودن که شاید انفجار بعدی هم روی بده. نواحی 14 در تقریبا میشه گفت که جنوب غربی شهر هرات واقع شده، جایی که یکی از پاسگاه‌های مهم امنیتی و میشه گفت که دروازه ورودی تقریبا مناطق مرکزی شهر هرات از همین منطقه هست. اینجا اونگونه که مسئولان محلی هم اعلام کردن، یک موتر مملو از مواد انفجاری خودش به نزدیک پسته امنیتی منطقه گنج میرسونه و در نزدیکی همین پسته مواد منفجره داخل موتر منفجر میشه و خسارات و تلفات زیادی رو برای هم نیروهای امنیتی و هم شهروندان غیر نظامی ولایت هرات به وجود میاره. آخرین گزارش هایی که همین چند لحظه پیش از شفاخانه حوزوی هرات به دست ما رسید، حاکی از این است که تاکنون 47 زخمی از نیروهای امنیتی و افراد غیر نظامی به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شدند. 8 تن هم کشته شدند که در جمعشان یک نیروی امنیتی هم دیده شده. مقام های شفاخانه‌ای در ولایت هرات میگویند که وضعیت صحی شماری از این مجروحان وخیم است و کار طبابت و درمان این افراد هم در شفاخانه مرکزی شهر هرات به شدت ادامه داره. والی هرات شدیداً این اتفاق محکوم کرده و او را نسبت داده به گروه های مسلح وابسته به گروه طالبان و تاکید کرده که طالبان هستند که چنین اقداماتی رو روی دست میگیرند و همواره زندگی را به کام مردم تلخ کردند. والی هرات همچنان هشدار داده که با عاملین این رویداد شدیداً برخورد خواهد کرد و اونا را به هر حال مجازات خواهد کرد. والی هرات به تمامی منصبان امنیتی و استخباراتی دستور داده تا که سرنخ‌هایی را از عاملان این رویداد و کسانی که این برنامه را سازماندهی کرده بودند به دست بیارند و به اداره محلی ولایت هرات گزارش بدهند. سری هم زدیم به محلی که شب گذشته انفجار در آنجا روی داده. شمار زیادی از منازل مسکونی مردم در این اتفاق فرو ریخته، سقف خانه ها ریخته، شیشه ها شکسته. به هر حال خسارات مالی هنگفتی برای شهروندان به وجود آمده. بیشتر از 8 منزل مسکونی در میشه گفت شعاع انفجاری که شب گذشته به وقوع پیوست کاملا فرو ریخته و دیگه قابل استفاده نیست. تا چندین کیلومتر صدای این انفجار مخابر برای مردم حرام کرد و تا بامداد امروز صبح مردم نتوانستن که خیلی براحتی در خانه هایشان حتی در دورترین مناطق شهر هرات استراحت بکنند. از بیم اینکه شاید انفجارهای دیگری در پی باشه، شاید نیروهای مسلح مخالف دولت بخواهند عملیات گسترده‌تری را به خاطر برهم زدن ثبات و امنیت در هرات انجام بدهند. صبح امروز هم مسیرهای منتهی به محل رویداد توسط نیروهای امنیتی بسته شده بود. نیروهای استخباراتی و جنایی در حال بررسی مسئله هستند و میخوان که سرنخ‌هایی را از عاملان رویداد و کسانی که به هر حال اقدام به چنین رویدادی کرده بودند شناسایی بکنند. اما تا هنوز گزارشی از اینکه فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار بهره گرفته باشه به دست ما نرسیده.
بله، تشکر میکنیم از آقای محمدی، از همکارمان در هرات. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از شما هم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. برنامه خبری تحلیلی انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های عزیز که ما را همراهی میکنید. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. پس از انتقال 306 زندانی افغانستانی از ایران به کشورشان در روز چهارشنبه 20 حوت، اکنون وزارت عدلیه جمهوری اسلامی ایران از انتقال 500 زندانی دیگر افغانستانی در دومین مرحله انتقال و تبادله زندانیان بین دو کشور تا 3 روز دیگر خبر داده. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرده که در مرحله اول انتقال زندانیان افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران که بر اساس موافقتنامه انتقال زندانیان میان دو کشور صورت گرفت، 360 تن از بازداشت شدگان کشور که در زندانهای ایران به سر می بردن به افغانستان منتقل شدند. در یک خبرنامه وزارت خارجه آمده است که این زندانیان روز چهارشنبه 20 اوت از طریق مرز اسلام قلعه توسط هیئت اعزامی افغانستان به این کشور انتقال داده شدند. این وزارت اعلام کرده در چارچوب موافقتنامه انتقال زندانیان میان کابل تهران، زندانیان متباقی زندانیان متباقی حبس و محکومیت خود را در داخل افغانستان سپری خواهند کرد. در همین حال وزارت خارجه اعلام کرده که در مرحله دوم این پروسه قرار است تعداد دیگری از زندانیان افغانستانی که در زندانهای ایران بسر میبرند به کشورشان انتقال داده شوند. نشست‌های خبری حسابدهی دولت و ملت در کابل به پایان رسید. لطیف محمود رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های دولت افغانستان در پایان این برنامه گفت که حدود 36 روز کاری حسابدهی جریان داشت. نزدیک به 70 واحد بودجوی دولت گزارش فعالیت‌ها و دستاوردهای سال مالی 1399 خود را به رسانه‌ها و مردم توضیح دادند. آقای لطیف محمود رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در ادامه افزود:
قسمی که در جریان هستین حکومتداری باز با اطلاع رسانی ارتباط تنگاتنگ داره. در حکومتداری باز دسترسی به اطلاعات حق شهروندان است، اطلاع رسانی مکلفیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و گردش اطلاعات هم در یک فضای باز از اصول مهم است که ما معتقد به او هستیم. تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای آزادی بیان، رسانه‌های آزاد، یک جامعه باز، یک تعهد کاملا مبتنی بر قانون است و ما در واقع در این راستا گام‌های اساسی را برداشتیم. مستحضر هستین که آزادی بیان افغانستان نه تنها در افغانستان بل در منطقه و جهان، در منطقه از جایگاه بلند برخوردار است. اجازه بفرمایید تشکر بکنم از تمامی ادارات دولتی، حکومتی و محلی که در این برنامه وزین نقش داشتند. گزارش کارکردهای سال مالی 1399 را با شما رسانه‌های معظم تحت نظر کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات با مردم شریف افغانستان شریک ساختند. اجازه بفرمایید تشکر بکنم از کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات که از آغاز این برنامه تا این دم که آخرین برنامه گزارش دهی دولت به ملت بود با ما گام به گام این برنامه را نظارت کردن، نظرات و سوالات سازندهشان را با ما شریک ساختن. تشکر میکنم از تمام رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی که این برنامه را پوشش دادن و به توجه مردم رساندن. تشکر میکنم از همه ژورنالیستان معظم و همکاران بسیار خوب ما که طی 40 روز در تالار مرکز اطلاعات و رسانه حکومت تشریف آوردن و گام به گام رسالت خود را در اطلاع رسانی و در پوشش این برنامه انجام دادن. ممنون هستم از شما. یک بار دیگه اجازه بفرمایید تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان در نسبت به آزادی بیان، نسبت به رسانه ها، نسبت به ژورنالیستان و نسبت به فضای موجود ابراز بکنه. ما معتقد به آزادی بیان، معتقد به اطلاع رسانی، معتقد به دسترسی به اطلاعات هستیم و در این راستا هر نقد و نظر سازنده که ما را در واقع کمک بکنه ما از او استقبال میکنیم و بسیار خوشحال هستیم که رسانه ها به عنوان صدای مردم در این برنامه تانستن که بدون کدام سانسور، بدون کدام فشار، بدون کدام ملاحظه حضور پیدا بکنه و هر یک از خبرنگاران آزادانه سوالات خود را مطرح کردن. این برای ما جای افتخار است. اگر کوتاهی در پذیرایی از شما شده پوزش می طلبیم. من تشکر می کنم باز هم از هر یک از همکاران نهایت عزیز ما که این برنامه مهم را با مرکز رسانه حکومت یک جا پیش بردن. در واقع بخش مهم از موفقیت این برنامه رسانه های افغانستان بود، ژورنالیستان معظم و همکاران ما بود، کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات بود. از همه تشکر میکنم.
خب، صحبت های محترم لطیف محمود بود، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های دولت افغانستان، پیرامون برنامه حسابدهی دولت. اما دوستان عزیز، در آخرین برنامه حسابدهی دولت حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان حضور داشت و صحبت داشت در رابطه با دستاوردهای وزارت خارجه که با توجه به ضیق وقت انشالله فردا به این موضوع خواهیم پرداخت. در ادامه برنامه دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. با پایان یافتن 37مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران که امسال به دلایل شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد، سه قاری و حافظ برجسته افغانستانی تانستند که به مقام دوم در رشته های قرائت و حفظ دست پیدا بکنند. بر اساس نتایج اعلام شده در پایان این مسابقات، کبیر قلندرزاده قاری ممتاز و بین المللی افغانستان مقام دوم رشته قرائت، مهدی قربانی حافظ ممتاز افغانستانی مقام دوم در رشته حفظ کل و خانم آمنه سادات موسوی مقام دوم رشته حفظ کل بانوان را به دست آوردند. همکارمان آقای شجاعی دقایق قبل گفتگویی داشته با آمنه سادات موسوی که مقام دوم را در رشته حفظ کل بانوان به دست آورده. دعوت میکنم که این گفتگو را در ادامه برنامه بشنوید.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. آمن سادات موسوی هستم، حافظ کل قرآن کریم، ان شاء الله 32 ساله، از مزار شریف، شرکت کننده در مسابقات بین المللی ایران. به حمد الله حائز رتبه دوم شدیم و توانستم با موفقیت الحمدلله اداره سپری کنم.
خانم موسوی، نه تنها شما بلکه خواهران شما هم در همین زمینه در بحث حفظ قرآن کریم و تلاوت قرآن فعال هستند. بفرمایید که چگونه این زمینه در خانواده برای شما فعال شد و چه کسانی نقش داشتن که شماها قرآنی شدید؟
برای قرآنی شدن فرزندان پدر و مادر تاثیر بسیار بسیار بسزایی دارند. از خود ما مخصوصا پدر ما بسیار مشوق قوی بودند در این زمینه، مادر ما حامی بسیار فداکاری بودند در خیلی زمینه ها، در خیلی شرایط که برای ما بسیار حساس بود، بسیار سخت بود. آنها هر دو با هم دست به دست هم توانستند که ما را همکاری کنند در این زمینه، در این راه حمایت کردند. من به نظر خود من پدر و مادر، فقط اول پدر و مادر و خانواده نقش بسیار مهمی دارند، بعد تشویق و فراهمسازی زمینه برای فرزندان و برای شخصی که قصد انشاءالله حفظ کردن قرآن کریم یا قدم گذاشتن در این راه رو داره بسیار مهمه.
خب از این مسابقات بفرمایید. خب امسال مسابقات در یک شرایط غیر عادی برگزار شد و شما حضور جمعیت رو در سالن نداشتید، حتی یک سری علاوه محدودیت های هم در زمینه پاسخگویی داشتین. در این زمینه بفرمایید که اوضاع مسابقات امسال چه رقم بود؟
بله، امسال مسابقات به صورت غیر حضوری از طریق شبکه اسکایپ توسط یک داور حسن حفظ از ما به صورت دو سوال 22 خطی ضبط شد و بعد از دو هفته توسط داوران ایرانی و غیر ایرانی داوری شد و یکی دو روز بعد هم اعلام نتایج شد و به حمدالله ما توانستیم در تهران حاضر شویم و در مراسم اختتامیه شرکت کنیم. من خودم از اجرای خودم راضی بودیم، تلاش بسیار زیادی داشتیم در زمینه. تقریبا 1.5 سال ما تلاش مستمر و پی در پی داشتیم. به حمدالله خوب بود، اینقدر مسلط شده بودیم که دیگه سوالات هر آنچه که بود قادر به پاسخگویش بودیم. ما که راضی بودیم، انشاءالله خداوند قبول کند همگی.
برای یک حافظ قرآن که در جایگاه پاسخگویی قرار میگیره، در مرحله اول این هست که 6666 آیه در ذهن او مرور میشه و پایین و بالا میشه و مقدار کار حافظ را مشکل میکنه و او حافظ اون لحظه سوالش از خودش این هست که کدام آیه را از ما پرسان میکنه. شما این حس داشتی در مسابقات؟
به بله واقعا حفظ قرآن بسیار بسیار مشکل و شاید بگم یک کار شاق شاق هست و واقعا اصلا تصور این که شما حافظ کل هستید و الان در حال حاضر باید آماده باشین از هر جایی که سوال کردن شما آماده پاسخگویی داشته باشید، یه مقدار خودش استرس داد. ولی خب از آنجایی که الله نور السماوات و الارض هست و قرآن واقعا نوریست که در دل بنشیند، انشاءالله خودش هم کمک کننده و یاری دهنده او شخص هست. به حمدالله خداوند خودش یک توفیق رو در انسان، یک توانایی رو در انسان به وجود می آورد که الحمدلله ما که طالب این مشکل بر نخوردیم که یک آیه رو مثلا تلاوت کنن و مثلا فکر کنیم خیلی بمانیم که این کجا هست و اینا، دیگه خود قرآن و خود خداوند الحمدلله و توانایی رو در انسان قرار می دهد. انسان هیچ ترسی نداشته باشه وارد این زمین انشاءالله که باشه و قدم برداره، این سعیکم لشتا خواهد شد. انشاءالله شما تلاش و سعی رو هر کسی که آرزوشو داره علاقهشو داره انشاءالله شروع کنه، خود خداوند هم قطعا و یقینا این سعیکم لشتا خواهد کرد، تلاشی که دارد رو خواهد انشاءالله دید.
گفتگوی بود با آمنه سادات موسوی که در 37th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران مقام دوم رشته حفظ کل بانوان را به دست آوردند. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. همزمان با جشن عید مبعث توزیع جهیزیه برای 60 زوج جوان افغانستانی و تهیه 450 بسته معیشتی برای خانواده‌های نیازمند از سوی مؤسسه خیریه سید الشهدا در مشهد برگزار شد. همکارمان در همین ارتباط بصیر احمد حسین‌زاده همکارمان گفتگویی داشته با غلام سرور حمیدی مسئول این مؤسسه که دعوت میکنم در ادامه برنامه بشنوید.
در روز مبعث حضرت رسول گرامی اسلام جشن برگزار شده بود از طرف مؤسسه خیریه سید الشهدا به تعداد 60 زوج جوان در داخل افغانستان و جمهوری اسلامی ایران. مقدار برای جایزه توزیع شد شامل 12 قلم از قبیل یخچال و اجاق گاز و پتو و لوازم ظروف و لوازم پلاستیک و توزیع شد برای زوجهای نیازمند.
شناسایی افراد نیازمند در داخل افغانستان و همچنین در نمایندگی های شما در خارج از افغانستان چگونه صورت میگیره؟
خدمت شما عرض کنم که ما در مؤسسه به علاوه بخش های مختلفی که داریم، بخش تحقیق و ارزیابی داریم که ابتدایی دوستان ما در طول از این سالهای متمدی تجربیات کسب کردن و تعدادی از دوستان و بخش تحقیق وقت گزارش داده میشه یا خود اینا به سراغ فقرای نیازمند میرم، اونا شناسایی میشن، فرم از اینا پر میشه، تحقیق صورت میگیره، صحبت میشه، تقریبا برای ما مورد میشه که اینا نیازمندن و بیشتر زنان سرپرست خانوار تحت پوششن، ایتامن، مستمندان، کسایی که زمینگیر و کسانی که مریضن، اینها شناسایی میشه و برای از اینا پرونده تشکیل میشه و فرم تشکیل میدیم ما و بعد از او تحت پوشش مؤسسه خیریه سید الشهدا قرار میگیرن که شامل اخص کمک ها میشن اینا.
در سالهای اخیر خب مؤسسات خیریه بیشتر به سمت فعالیت های اشتغال زایی و همچنین کارهای زیربنایی حرکت کردن تا بتونن اقدامات مؤثرتری برای نیازمندان انجام بدن. مؤسسه شما در این سالها چی اقداماتی در این زمینه داشته؟
ما خدمت شما عرض کنم یکی از اهداف مهم ما، یعنی ما در اساسنامه مؤسسه خیریه سید الشهدا اهداف مهمی رو برای خود تبیین کردیم که ایجاد سلطنه، کمک به بخش فرهنگ و آموزش مردم و همچنین ایجاد کار و اشتغال که کرامت مددجو حفظ بشه ما در رأس و سرلوحی کار ما قرار داره. ولی متاسفانه به علت مشکلات زیادی که در جامعه وجود داره و روز به روز بر تعداد نیازمندان افزوده میشه، ما خیلی دوست داریم که این کار صورت بگیره ولی خب گفتم بر سر مشکلات کمتر ما تونستیم موفق بشیم. با آن هم ما از ابتدای مؤسسه ما طرحی داشتیم برای ایجاد اشتغال، طرح قالی‌بافی تولیدی و خیاطی برای نیازمندان. ما توزیع سه‌چرخ داشتیم در هرات، ما امی اخیران یک طرح داریم که کارگاه تولیدی برای میمانشهر تربت جام برای نیازمندایی که اونجی از افغانستان آمدن، مهاجرینی که اونجی حضور دارن، از همه اقوام، از همه جا اونجی هستن، ما برای از اینا ایجاد کار بکنیم. تلاشای کردیم که تولیدی لاله را انداختیم، انشالله در ابتدای کاریم. هدف ما همی بوده که ما بتونیم اشتغال و کار و تلاش ایجاد کنیم که ما مددجوها بتونم از هم کرامت اینا حفظ بشه و هم بتونن از حاصل دسترنج خود و مخارج خود تامین بکنن. کارهای زیربنایی مؤسسه میشه به چند مورد اشاره بکنم. ایجاد سرپناه دو تا شهرک مسکونی به نام شهرک مسکونی خاتم النبیین و شهرک کوثر در هرات داشتیم که تقریبا در حدود 60 واحد مسکونی برای از نیازمندان درست کردیم. مدارس هم مدارس ساخته شد و هم مدارس تجهیز شد، آماده شد برای درس و تحصیل دانش آموزا و دانشجوها که ما بتونیم هم در قسمت‌های مختلف، در قسمت نیازمندی های نا، در قسمت شهری های دانشجوها و دانش آموزا کمک بکنیم. و هم به حمدالله در کارهای زیربنایی برای مشکل مریضی ها در هرات ما بیمارستان برای انداختیم که انشالله امیدواریم که در سال 1400 بتونیم ما این افتتاح بکنیم و این بیمارستان به نفع مردم باشه و انشالله بتونم هم نیازمندا و هم مردم مظلوم ما از این بیمارستان بهره ببرن انشالله.
خب گفتگویی بود با غلام سرور حمیدی، مسئول مؤسسه خیریه سید الشهدا، در رابطه با کمک‌هایی که به نیازمندان دادن. گفتن است که در افغانستان طی سال‌های گذشته با توجه به شرایط خاص این کشور، سال‌های طولانی جنگ و هرج و مرج، مؤسسات گوناگون خیریه راه اندازی و فعال شدن که البته کارشناسان تاکید دارن، کارشناسان اجتماعی، که با توجه به سطح نیازمندی ها که در جامعه افغانستان وجود داره، اقدامات مؤسسات خیریه از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه در عرصه های زیربنایی کارشناسان تاکید دارن که نیازمندی های زیادی در افغانستان وجود داره، که مؤسسات خیریه میتونن که نقش مؤثری برای رفع نیازمندی ها در جامعه افغانستان داشته باشه. همچنان در خدمتتون هستیم. دقایق پایانی برنامه است. فقط خدمتتون بگوییم که شما برنامه انعکاس رو میتونید در سایت رادیو دری هم دنبال بکنید با آدرس parstoday.com/dari. هر روز همین ساعت برنامه انعکاس تقدیم حضورتون میشه و اگر دوستانی نتونستن به هر دلیلی برنامه رو بشنون، میتونن از سایت ما دنبال بکنن با آدرس parstoday.com/dari به همراهی کلی خبر و گفتگوهای تحلیلی با کارشناسان. همیتون را و خدای مهربان می سپاریم. انشالله که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. حق نگهدارتان.